جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ، تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. روسیه: خوشحال می‌شویم میزبان مذاکره بین ایران و اسرائیل باشیم. امریکا کنسولگری خود در بصره را به دلیل تهدیدات ایران تعطیل می‌کند. هشدار سپاه به عربستان و امارات درباره عبور از خط قرمز ایران. امریکا: بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارد. بازداشت یک عضو شورای شهر شیراز به اتهام حمایت از بهائیان. و بازداشت بیش از 70 نفر در ارتباط با اعتصاب کامیونداران.
وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر اینکه ایران و اسرائیل باید با یکدیگر گفتگو کنند گفت کشورش حاضر است میزبان چنین مذاکره‌ای باشد و از این امر نیز خوشحال می‌شود. سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه 6 مهر ماه در نشستی خبری که پس از سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد گفت اگر دو طرف، یعنی ایران و اسرائیل، روسیه را محلی مناسب برای مذاکرات بدانند ما واقعا خوشحال می‌شویم. وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه کشورش سالهاست در ترویج یک نظام امنیتی در خلیج فارس کوشیده است گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل‌آویو هستیم. حتی اگر همکاری هم نباشد دست کم لازم است با یکدیگر حرف بزنند. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنرانی نشان ندادند. دو کشور از سال 1357 از یکدیگر به عنوان دشمن یاد می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نه تنها کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه رهبر ایران نیز حدود 3 سال پیش گفت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در سال‌های اخیر چند بار گزارش‌های درباره دیدارهای محرمانه یا اتفاقاتی بین مقام‌های سطح پایین دو کشور منتشر شد، اما جمهوری اسلامی ایران بلافاصله چنین گزارش‌هایی را رد کرد. آمریکا اعلام کرد که به خاطر تهدیدات امنیتی از جانب ایران و گروه‌های تحت حمایت آن، کنسولگری خود را در شهر بصره عراق تعطیل خواهد کرد و دیپلمات‌های مستقر در آنجا را از بصره خارج می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر جمعه 6 مهر ماه اظهار داشت که مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، دستور داده که کنسولگری به طور موقت بسته شود. همچنین وی افزود سفارت ایالات متحده در بغداد به ارائه خدمات کامل کنسولی برای افراد داخل و اطراف بصره ادامه کار خواهد داد. ما همچنان کاملا خود را متعهد به حمایت از عراقی‌ها در استان‌های جنوبی و سراسر این کشور می‌دانیم. ساعتی قبل از آن آقای پومپئو در بیانیه‌ای به مقامات ایران هشدار داده بود که در صورت وارد آمدن هر گونه صدمه‌ای به آمریکایی‌ها و اماکن آمریکایی در عراق یا هر جای دیگری پاسخگو خواهند بود. خواه این عمل را نیروهای ایرانی مستقیم مرتکب شوند و خواه از طریق گروه‌های نیابتی. این بیانیه عنوان می‌کند تهدیداتی که حکومت ایران نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان تحت حمایت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، متوجه کارکنان و اماکن آمریکایی در عراق کردند در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. چندین مورد شلیک غیر مستقیم نیز به کنسولگری و سفارت ما در بصره و عراق شده است، از جمله در همین 24 ساعت اخیر که این عناصر شبه نظامی مسئول آن بودند. آقای پومپئو سپس اضافه می‌کند که قبل از این به صراحت گفته بود که ایران باید بفهمد آمریکا به چنین حملاتی بلافاصله پاسخ مناسبی خواهد داد. پس از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز عربستان سعودی و امارات متحده عربی را تهدید کرد که اگر از خط قرمز ما عبور کنید، قطعاً از خط قرمز شما عبور خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین سلامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در روز ششم مهر ماه از آمریکا و اسرائیل، همچنین از عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان گفته او عقبه منطقه‌ای و جهانی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز نام برد. وی عربستان سعودی و امارات متحده عربی را تهدید کرد که اگر از خط قرمز ما عبور کنید، قطعاً از خط قرمز شما عبور خواهیم کرد. آقای سلامی همچنین اضافه کرد انتقام قطره قطره خون شهدای اهواز را از عوامل داخلی و خارجی این حادثه میگیریم، به رژیم عربستان و امارات هشدار میدهیم شما تحمل تیغ انتقام ما را ندارید. جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین از آمریکا نیز خواست که به گفته او دست از حمایت از تروریست ها بردارند و افسود که این برای آنان هم زیان بار خواهد بود. چند مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ششم مهر ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست فراخوان آمریکا برای حمایت از حقوق بشر در ایران سخنرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نخستین سخنران این مراسم بود که با اشاره به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران گفت: همزمان با حضور کشورهای سراسر جهان در سازمان ملل، می‌خواهیم یادآوری کنیم که اکنون بیش از 800 زندانی عقیدتی در ایران وجود دارند که تنها به خاطر استفاده از حق خود در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های دینی زندانی شدند. در کنار آنها ایستاده ایم و عمیقاً نگران سلامتی آنها هستیم و از رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم فوراً آنها را آزاد کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به سرکوب اعتراضات در دی ماه سال 96، دراویش گنابادی، معترضان به حجاب، اعتراضات به وضعیت آب آشامیدنی در اهواز و کشاورزان اصفهانی اشاره کرد. وی افزود که هیچ تحقیقی در خصوص آنچه که حکومت در زندانها انجام می‌دهد، مانند شکنجه زندانیان یا خودکشی‌های مشکوک انجام نمی‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد شمار زیادی از این زندانیان خواهان تغییر مثبت در کشور هستند و به عدم شفافیت و اتلاف منابع کشور معترض هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد شماری از این زندانی ها نیز میگویند حکومت ایران مشکلات در حال رشد محیط زیست را نادیده میگیرد تا گروه های نیابتی را در کشورهای دیگر تقویت کند. خانم ناورت همچنین از متحدان و همپیمانان آمریکا خواست تا از مطالبات مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر حمایت کنند. گزارش ها حاکی است که مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز عصر پنجشنبه به اتهام حمایت از فرقه بهائیت بازداشت شده است. به گزارش ایرا، یک عضو شورای شهر شیراز گفته است پرونده حاجتی پیش از این در دادگاه عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است. بازداشت این عضو اصلاح طلب شورای شهر شیراز ظاهراً در پی توییت روز سوم مهر ماه وی صورت گرفته است. آقای حاجتی نوشته بود 10 روز گذشته را به هر دری زدم تا 2 دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیدم. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد. در همین حال یک نماینده شهر شیراز در مجلس شورای اسلامی از بازداشت مهدی حاجتی انتقاد کرده و گفته است که آقای حاجتی در مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاه چراغ ایستاد و تهدید به پرونده سازی شده بود. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه اعتصاب کامیونداران، مقام‌های قضایی و رسانه‌های 4 استان ایران از بازداشت بیش از 70 نفر از رانندگان کامیون و افرادی خبر دادند که به گفته آنان در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کردند. گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل دادگستری استان فارس، از دستگیری 35 فرد به اتهام اخلال در نظم و امنیت حمل و نقل جاده‌ای در این استان خبر داد. علی القاسی مهر گفت متاسفانه برخی رانندگان نیز با همراهی به صف اعتصاب کنندگان یا تبلیغ کنندگان اعتصاب زمینه اخلال در حمل و نقل جاده‌ای را فراهم کردند. این افراد هم مسئولیت قانونی دارند و برخورد قانونی و لازم متناسب با چنین رفتاری با آنها انجام خواهد شد. وی اضافه کرد دشمن مدت هاست بر روی برنامه های از این قبیل با هدف ایجاد نارضایتی عمومی در نتیجه ممانعت از خدمت رسانی در بخش های مختلف نظیر حمل و نقل جاده‌ای تأکید و اصرار دارد. اسماعیل صادقی، دادستان استان قزوین، نیز از بازداشت 15 نفر خبر داده بود که بر اساس ادعای او با بستن جاده‌ها در عبور و مرور کامیون‌های استان در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی اخلال ایجاد کرده بودند. در همین حال، احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز جمعه از بازداشت 13 نفر خبر داد که به کامیون‌های در حال حرکت اعتراض و آنها را متوقف می‌کردند.
در این لحظه توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به استحضار می رسونم. سعید مولایی، ملی پوش وزن 81 کیلوی تیم ملی جودو کشورمان، پس از 15 سال ایران را صاحب مدال طلای قهرمانی جهان کرد. در ادامه مسابقات قهرمانی جهان در باکو، محمد محمدی بریمانلو نیز به مقام سومی بسنده کرد و صاحب مدال برنز جهان شد. سعید عبدولی مسافر مسابقات جهانی کشتی در بوداپست شد. مدعی وزن 82 کیلوگرم کشتی فرنگی با غلبه بر یوسف قادریان در دو مبارزه انتخابی در اردوی مسافر مسابقات جهانی بوداپست شد. والیبال قهرمانی جهان، 4 تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شدند. برزیل مقابل صربستان و امریکا مقابل لهستان. برنده این بازی ها فینالیست های جام جهانی را مشخص خواهند کرد. احتمال سرمربیگری زین الدین زیدان در منچستر یونایتد قوت گرفت. افشای جزئیات پرونده اتهام تجاوز کریستیان رونالدو به یک شهروند آمریکایی. کریستیان رونالدو به تجاوز به یک زن امریکایی و وعده پرداخت حق السکوت به وی متهم شده است. کیروش به دنبال پنجمین حضور در جام جهانی با تیمی جدید. رسانه اسپانیایی مدعی شد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حال بررسی پیشنهاد فدراسیون فوتبال مکزیک برای قبول سرمربیگری التری است. پیام حیدری، داور ایرانی، قضاوت دیدار ژاپن و عمان در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا را به عهده خواهد داشت. سه قایقران اعزامی به المپیک جوانان سفیران صلح و دوستی سازمان ملل شدند. قایقرانان اعزامی به المپیک جوانان طی مراسم با حضور رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل به عنوان سفیران صلح و دوستی معرفی شدند. حبیب الله اخلاقی، قهرمان اسبق تیم ملی کشتی فرنگی، به عنوان رئیس کمیته کشتی فدراسیون جهانی ورزش دانش آموزی منصوب شد.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.